بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. در آیات گذشته سخن از نعمت‌های حضرت حق و بنی اسرائیل بود. در آیه‌ای که گذشت صحبت نعمت تذلیل غمام و انزال من و سلوا بود و در این آیه هم باز ذکر نعمت دیگری است، ظاهرا نعمت دهم باشد. با سفری شدن دوران 40 ساله حیران بنی اسرائیل، اون هم تحیرشون و حیرانشون که به عنوان کیفر اعمالشون بود در صحرای سوزان سینا، فرمان دیگری صادر شد که اینها بعد از 40 سال تحیر و نگرانی و حیران وارد بشوند به سرزمینی که 40 سال ممنوع الورود بودند و در اون ساکن بشن، و این خودش یک نعمت مهمی بود و به عبارت بهتر زندگی با آرامش و آسایش رو شروع بکنه. حضرت حق می‌فرمایند و از قل ندخلوا هذه القريه، یعنی به یاد بیاورید اون هنگامی که ما به شما گفتیم وارد این قریه و این آبادی بشوید. قریه معمولا بر شهر و آبادی اطلاق میشه. به لحاظ واژه قریه به معنای اجتماع، هر چند نفری که در یه جا اجتماع بکنن و آبادی رو تشکیل بدن عرب بهش میگه قریه. و قریه رو به معنای ده گرفتن صحیح نیست. قریه به معنای جایی است که آباد باشه. بیش از 50 مرتبه، قریب 56 مرتبه در قرآن کلمه قریه به کار برده شده و مراد از این قریه هم مطلق آبادی و عمران و تجمع و اجتماع، چه به نحو شهر باشه، چه به نحو روستا باشه، چه به نحو شهرستان باشه، چه به نحو استان باشد، هر چی که باشد اینها رو شامل میشه. و قریه در مقابلش بادیه هست، یعنی صحرانشین، یعنی بیابان، منطقه محروم، جایی که عمران آبادی در اونجا نیست. و به یقین با توجه به این معنایی که محضرتون عرض کردیم، قریه دیگه اطلاق بر مدینه هم می شود، منتها مدینه دیگه شهر است، جاییست که اجتماع بیشتری باشد. حضرت حق می فرمایند بیاد بیارید که ما گفتیم به شما وارد داخل این آبادی بشید، فکلوا منها حیث شئتم رغدا، از این آبادی و نعمتها هر چه که می خواهید با آرامش و آسایش استفاده بکنید. وادخل الباب سجدا، و وارد بشید این درگاه را در حالی که شما سجده کنان هستید و احترام می گذارید و خضوع و خشوع دارید. و قولوا حطه، بله، و سخن شما این باشد که حتتون، حته یعنی ریزش گناهان و از بین رفتن گناهان، اسم مستر از باب حتی یهود تو حتنه. چطوری عربا میگن افوک افوک افوک، این حته هم این طوریست، یعنی به عبارت بهتر خبر برای مبتدای محذوفه، یعنی مثلا مسئلتنا حته، فعلنا حته، درخواست ما و کار ما این است که ما ریزش گناهان داشته باشیم. و در اینجا گویا سه فرمان ذات باری تعالی برای اینها صادر کرد، یکی فرمان ورود به شهر، یکی یا آبادی، و یکی دیگر فرمان این که شما داخل این باب بشید و از این درگاه وارد بشوید، و فرمان سوم این که شما با تقاضای عفو و تقاضای بخشش هم وارد بشوید. لغت دیگری که باز در این دعای هست لغت رجز. رجز در قرآن به معنای عذاب هم میاد، به معنای آلودگی و پلیدگی هم میاد. در آیه دارد انا منزلون علی اهل هذه القریه رجسا من السماء بما كانوا یفسقون، ما بر این آبادی رجزی رو از سما یعنی عذابی رو نازل کردیم، و هم به معنای رجس و آلودگی میاد. و ینزل علیکم من الماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. این رجز الشیطان یعنی پلیدی شیطان. پس هم واژه رجز، چنانچه واژه رجز هم به معنای پلیدی است و هم به معنای عذابه. انما یرید الله لیذهب عنکم رجز اهل البیت در آیه تطهیر به معنای پلیدگی و آلودگی است، و هم به معنای عذابه که قد وقع، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، که اینجا دیگه عذابه. پس ماده رجس هم به معنای آلودگی میاد و هم به معنای بفرمایید عذاب میاد. و رجس هم دیگه پلیدی است، چنانچه در قرآن داریم و رجزه فحجور، یعنی از پلیدگی ها هجرت کنید، که بحث مسائل اخلاقی. این هم لغت جدیدی که در این آیه بود. تناسب این آیات رو هم که دیگه محضرتون عرض کردیم این است که در آیه های گذشته و صحبت از نعمت ها بود، در این آیه هم و این آیات هم صحبت از نعمت هاست. یه مطلب و یک نکته ای که در اینجا قابل اهمیت اینه که این فرمان به ورود این قریه، این قریه چه جایی است؟ آیا سرزمین بیت المقدس یا قسمتی از سرزمین بیت المقدس اریهاست که یا شهری از شهرهای شام یا مصر؟ در این دیگه اختلاف ما، عرضمون این است که این ادخلو هذه القریه، این یک قسمتی از شاید سرزمین بیت المقدس باشد، چون جناب موسی علی نبینا و علیه السلام بیت المقدس رو در زمان ایشون آباد نبود، بیت المقدس رو جناب سلیمان نبی آباد کرد و شهرستان و شهر و آبادی اعلام کرد و ظاهراً ورود اینها هم به بیت المقدس بعد از رحلت جناب موسای کلیم بود و این درگاهی که در آیه شریف آمده است وادخل الباب سجدا و قولوا حتا، دلیل بر این است که این مکانی که میخواستن وارد بشن مکان مقدسی بود. ازا مانع الجمع نیست که بگیم یه قسمتی از بیت المقدس بود که به عنوان آبادی مطرح بود، حالا اریها باشد جای دیگر باشد و اینها مأمور به ورود در این مکان مقدس شدند و این مکان مقدس هم که وارد شدند میباید چه بکنن؟ در حال تواضع و کرنش کردن برای حضرت حق و سجود برای حضرت حق باشد. حالا این وقت خلو الباب سجده سجده اصطلاحی باشد یا سجده تشریفاتی باشد که به عبارت بهتر دلیل بر احترامه. و علاوه بر این باید سخن اونها سخن حته و سخن عذرخواهی و سخن ریزش گناهانشون باشد، یعنی به عبارت بهتر در حال استغفار باشند. از اینم معلوم میشه که این امر به ورود با مکانشون هم سنخیت داشته و این بابی هم که در اینجا هست یا باب همون شهر است و قریه هست یا باب اون خیمه و قبه است که در اونجا عبادت میکردن، بعید نیست. و این معلوم میشود که معبد یه چیز قدیم ایامی بوده که مطرح بوده، مسجد و معبد. اینها مأمور به این بودن که هم متواضعانه و خاشعانه وارد بشن و هم حالت استغفار داشته باشن و از مجموع این صحبتها و سخنهای حضرت حق این استفاده می شود که این قریه یا این آبادی گنجایش جمعیت رو داشته و فراوانی نعمت هم داشته به لحاظ فیزیکی و جغرافیایی و منطقی که آیه شریفه داره فکلوا منها حیث شئتم رغدا، از هر نعمتش که میخواهید استفاده کنید، فراوانی نعمت داشته و مطلب دیگری که قابل استفاده هست اینه که از فکلوا منها حیث شئتم رغدا استفاده می شود که اینها در اینجا مأمور به اسکان بودن و فکلو منها حیث و شئتم رغدا، درسته که ظاهرش خوراک و خوردن و اینهاست، اما اعم از خوراک و خوردن و اسکان و منفعت بودن باشد، مثل که در سوره مبارکه اعراف داره اسکنوا هذه القریه، و مثل این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، عقل در اونجا گفتیم مطلق تصرف، نه تنها صرف خوردن باشد. و این برمیاد که این در این اریها یا در این سرزمین یک خصوصیات خاص جغرافیایی و منطقه‌ای بود که الان هم همون منطقه و حمدالله رب العالمین منطقه آبادی است. انشالله خداوند شر این صهیونیست ها رو کم بکنه. ما نظرمون این است که دیگه گنبد آهنی اونها تبدیل شده به بیت العنکبوتشون و دیگه سست سست در مقابل مقاومت و استقامت مردم مسلمانان و به خصوص مسلمانان غزه و فلسطین، که انشالله خدا پیروزی رو نصیبشون بکنه و مرحله به مرحله پیروزیشون نصیبشون میشه. این دلیل بر اینه که این سرزمین سرزمین مقدسی بود و این حته هم بگیم که یا مراد به این حته این است که اینها با شعار الاف الاف و حته حته یعنی بخشش گناهان وارد بشوند، یا این که بگیم که همون بابی که اینها مأمور شدن، باب الحته و باب المغفره و باب آمرزش بوده، در این حال اینها مأمور شدن که در حال تواضع و فروتنی وارد بشوند و تقاضای عفو بکنند و ورودشون هم خاضعانه باشد هم شاکرانه باشد. خیلی نکته دقیقی، هم خاضعانه باشد هم شاکرانه باشد، چون سجدن در اینجا حال از ادخلوس، یعنی ودخل البابا در حالی که شما سجده میکنی، و حال برای زمیر در فاعل در ادخلوس یعنی با حال خشوع انحناء تواضع وارد بشی. یا نخه، اصلا اینه که ورود شما برای چه باشد؟ برای سجده باشد. ادخل البابه سجدا، یعنی داخل این خانه بشید در حالی که سجده میکنید، یا ورودتون برای سجده باشد. بله؟ بله بله، یعنی به عبارت بهتر دیگه بنابر این تعبیر مفعول میشه. و ظاهر امرم اینه که مراد از سجده سجده اصطلاحی نیست، شاید هم حالا بگیم مطلق از سجده اصطلاحی و غیر اصطلاحی باشد، ورودتون ورود متواضعانه باشد و این ورودتون با حالت شکرگزاری باشد. شکرگزاریتون چه باشد؟ اینی که شما بگید ما مثلا معذرت میخواهیم و تقاضای حته داریم و ریزش گناهان داریم. اما متاسفانه با توجه به ادامه آیه که و در نتیجه قولو حته که نغفر لکم خطایاکم، ما گناهان شما را ببخشیم و سنزید المحسنی، ما زیاد میکنیم اجر محسنین رو، زیاد میکنیم محسنین رو، احسانشون رو زیاد میکنیم. پس معلوم میشه اینها از محسنین بودن، زیادی احسان رو خواستن. و احسان هم چنون که در روایات هست این است که احسان این است که خدا را طوری انسان خدا را عبادت کند که گویا خدا را میبیند. این یک مرحله است. اگر نمیبیند حداقل خدا او را میبیند و این یک دقتی است در معنای احسان، یعنی مراقب دیگران هم باشید، مراقب خودتون هم باشید. سنزید المحسنین، منتها دیگه بعد آیه بعدی فبدل الذین ظلموا، اونایی که ظلم کردن سخنی را گفتن غیر از آنی که براشون گفته شده بود. ازا همینجا بله، بعضی ها عوض این که میخواستن کلمه حته را در هنگام ورودشون تکرار بکنن، بعضی ها نظرشون اینه کلمات دیگری رو مطرح کردن، عوض هنته عوض حته هنته میگفتن، یعنی طلب چی میکردن؟ طلب گندم و طلب روزی و طلب اینها میکردن. ببینید چقدر تغییر میکنه با یک سخنی. بله، با جایی که بگن هنته میگفتن هنته. حالا و وقتی که اینجوری شد تبدیل قول کردن، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، دیگه اینجا بود که بر اینها چه شد؟ عذاب نازل شد. از امام صادق علیه السلام سوال کردند احسان چیست؟ حضرت فرمودن مؤمن وقتی که احسان بکنه هر کاری که انجام بده 700 برابر و 700 حسنه نصیبش میشه. و وقتی که سوال کردن احسان چیست، حضرت فرمودن اینه که شما احسان آن است که سجود و رکوع و در نماز رکوع و سجود رو طوری به جا بیارید که از بله هر فسادی و هر شیء ناپاکی و آلوده‌ای شما رو دور بکنه. و حضرت فرمودن هر عملی که برای خدا انجام بدید و کل عمل تعمله لله فلیکن نقیا من الدنس، چقدر تعبیر زیبایی است. هر کاری رو که شما انجام میدید و پاک از دنس باشه، این میشود احسان الهی. در ذیل آیه کریمه و شریفه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، از ائمه ما و از همین امام صادق نقل شده که حضرت فرمودن این شراب چیزی است که از هر گونه دنس و آلودگی اینها رو پاک میکنه. پس اینها محسن بودن، احسانشون زیادتر شد. و میشه این استفاده رو کرد که شاید از باب این که پیش نیاز کلمات قبلی پیش نیاز کلمات بعدی و جمله های بعدی است و جمله های بعدی نتیجه جمله های قبلی است، میتونیم بگیم که اطاعت اوامر الهی ورود در احسان است و اطاعت کردن بعد از این اوامر و مطیع بودن به اوامر بعدی زیادی احسانه. قطعا اینها استفاده میشه و میشه این استفاده رو کرد که بهترین برنامه اخلاقی و سیر و سلوکی هم در همین آیه مطرح شده، یعنی انسان ورودش، خروجش و سجودش و گفتش و دعاهاش و خواستهاش، اینا همه باید هماهنگ با همدیگه باشد. و به قول اون عارف گفت که این باب باب فقر و نیاز است، که این فقر و نیاز راز و نیاز میاره، ظاهرن همین گونه باشد. و اینجاست که دیگه حته حته انسان بیان می شود و انسان مأمور است که تجاوزی از حدود الهی نکند، یعنی تبدیل نداشته باشد، جابجایی نداشته باشد، نعمت را به نقمت تبدیل نکند. و اینجاست که دیگه جزء کسانی می شود که اگر خدای نخواسته تبدیلی صورت بگیرد جزء متمردین می شود، نه این که جزء متمسکین بشود. چون که نسبت به نماز هم داریم و انا لکبیره الا علی الخاشعین، حضرت فرمودن آسان ترین کلمه ای که انسان می تواند تکرار بکند کلمه لا اله الا الله، که تقاضا میکنیم تا میتوانید این لا اله الا الله رو تکرار بفرمایید، که خفیفتون علی اللسان، بر زبان آسان است، انشالله بر دل سنگین نیاید، بر دل هم آسان بشود. و لا اله الا الله ذکریست که به اخلاص هم نزدیکه، چون شما با لب و دهان بسته هم میتوانید لا اله الا الله رو تکرار کنید و بگویید و این یکی از ویژگی های بله این ذکر شریفه. بله در این حال خوب دیگه باید به جاش گفته بشه، یعنی با شرایط خاصش گفته بشه، قطعا لا اله الا الله در قطع تعلقات خیلی اثر داره. و اینها کاری کردن بعضی های از اینها که تبدیل کردن سخن حق را به سخن باطل، که همون حته را تبدیل کردن به حته متاسفانه. و اما این که این رجز آسمانی چه بود؟ این عذابی بود که از آسمان بر این متمردین نازل شد، که حالا یک مصداقش اینه که خدای نخواسته بر اینها طاعون نازل شد یا بلاهای دیگری نازل شد و حدود 70,000 نفر از بزرگان و کسانی که در میانها مطرح بودن به وسیله این عذاب از بین رفتن. و این آیه هم در واقع یک هشداری است هم به غیر مطیع ها و متبردین و خدای نخواسته به ما کانوا یفسقون. و معلوم میشه که در مقابل احسان در آیات شریفه چه هست؟ افساد است و افساق است و فسق و فساد و اینها. به ما کانوا یفسقون که اینها ظلم کردن و وقتی که ظلم کرده ظلم بکنن اینها میشن فاسق. ظاهرا وقت تمام شد، اجازه بدید یک دو نکته دیگه هست باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.